بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقامات چینی میگویند از سخنان رهبر کره شمالی چنین دریافتند که این کشور قصد ندارد آزمایش هسته‌ای دیگری انجام دهد. مردم بلغارستان امروز برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. ساعت یک بعد از ظهر، روزتان بخیر. توماج تاهباز هستم و در این بخش خبری به همراه علی جوانمندری و میترا فرهمند با شما خواهیم بود. مقامات رسمی چینی میگویند از فحوای اظهارات کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی چنین پیداست که این کشور فعلا قصد ندارد دست به آزمایش هسته‌ای دیگری بزند. به گفته منابع دیپلماتیک در کره جنوبی و ژاپن، فرستادگان چین در ملاقات سه روز پیششان با کیم جونگ ایل چنین دریافتند که کره شمالی قصد ندارد به آزمایش هسته‌ای دومی دست بزند، به شرط اینکه آمریکا از به گفته آنان اذیت کردن کره شمالی دست بردارد. مردم بلغارستان امروز برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این میان به نظر می‌رسد که گیورگی پارانوف، رئیس جمهور سوسیالیست بلغارستان، از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار باشد. با این حال، اگر درصد رأی دهندگان پایین باشد، به احتمال بسیار انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. در آن صورت این احتمال وجود دارد که ولین سیدروف، نامزد ملی‌گرایان افراطی، با کسب آرای هواداران یک نامزد راستگرای دیگر در دومین دور انتخابات پیروز شود. علی اکبر موسوی خوئینی، دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، دیشب با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی از بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین آزاد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت، علی اکبر موسوی خوئینی در مصاحبه‌ای ضمن رد مجدد تمامی اتهاماتش گفت بازداشتش را تاوان فعالیت‌های خود در دوره نمایندگی در مجلس ششم، پیگیری امور زندانیان و بازداشتگاه‌های غیرقانونی، نقد عملکرد صاحبان مقام و قدرت و نقد عملکرد دولت نهم در مدیریت پرونده هسته‌ای توسط سازمان ادوار تحکیم وحدت می‌داند. آقای موسوی خوئینی ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه حکم براءتش را صادر کند و تأکید کرد که همچنان به فعالیت‌های اجتماعی، حقوق بشری و سیاسی خود ادامه خواهد داد. جمعی از وکلای دادگستری با فرستادن نامه‌ای برای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، خواستار شدند دستور چندی پیش او مبنی بر توقف اجرای مجازات سنگسار قانونی شود و در خصوص این مجازات وحدت رویه به وجود آید و صدور احکام سلیقه‌ای در مورد اتهام زنای محسن جلوگیری شود. این نامه تأکید می‌کند که به دلیل عضویت ایران در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و فشار افکار عمومی، بر اساس دستوری که آیت الله شاهرودی صادر کرد، اجرای مجازات سنگسار متوقف شده است و اکنون سالهاست محکومین به سنگسار بلا تکلیف در زندانها رها شدند. امضا کنندگان این نامه خواستند این دستور به قانون تبدیل شود و مجازات سنگسار به کلی منسوخ گردد. خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند مانا نیستانی، کاریکاتوریستی که به اتهام کشیدن کاریکاتوری در نشریه ایران جمعه در خرداد ماه گذشته بازداشت شده بود، در مدت مرخصی از ایران خارج شده است. علیرضا آوایی، رئیس دادگستری استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را تایید کرد. و کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، امروز پس از دیدار از روسیه و سه کشور شرق آسیا به واشنگتن باز می‌گردد. 1:03 اولین گزارش این بخش خبری. درگیری‌های خونین در عراق در حالی که رئیس جمهور آمریکا از تغییر تاکتیک در این کشور سخن می‌گوید همچنان ادامه دارد. شمار کشته شدگان نیروهای نظامی آمریکا تنها در این ماه میلادی به مرز 80 تن نزدیک می‌شود و همه اینها در حالی است که برای اولین بار جورج بوش شرایط عراق را با ویتنام مقایسه کرده است. گزارش می‌شنویم در همین زمینه. در حالی که جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در حال گفتگو با مقام‌های نظامی و سیاسی برای تغییر تاکتیک در عراق است، برای دومین روز پیاپی عراق صحنه درگیری‌های شدید میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای پلیس این کشور بود. روز شنبه 10 نفر از غیر نظامیان بر اثر بمب‌گذاری‌ها جان خود را از دست دادند. شمار سربازان آمریکایی که در ماه اکتبر کشته شدند به 80 تن نزدیک می‌شود. یک ماه خونین برای ارتش آمریکا. آن هم درست پس از آن که با آغاز ماه رمضان عمده سران سیاسی عراق گروه‌های مخالف را به آرامش دعوت کردند. جورج بوش در برنامه هفتگی رادیویی خود گفت هدف ما در عراق روشن و تغییر ناپذیر است. هدف ما پیروزی است. آنچه برای دستیابی به هدف عوض می شود تاکتیک است.
Our goal is victory. What is changing are the tactics we use to achieve that goal.
تغییر تاکتیک در عراق زمانی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در عراق شرایط پیش آمده را با آنچه در جنگ ویتنام بین سال‌های 1959 تا 1975 میلادی برای ارتش آمریکا رخ داد مقایسه کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات بیشتری همینک خواستار گفتگوی آمریکا و ایران و سوریه برای پایان دادن به خشونت‌ها در عراق هستند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند نفوذ این دو کشور در عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه است. از سوی دیگر اختلافات قومی و مذهبی همچنان حل نشده باقی مانده و بقیده ناظران عراق را تا مرز جنگ داخلی کشانده است. پیشتر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود در عراق جدایی طلبی از تروریسم خطرناکتر است. گفته ای که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با آن مخالفت کرد. آقای طالبانی معتقد است با از بین رفتن تروریسم تب جدایی طلبی و تجزیه عراق نیز فروکش می کند. مؤید الحیدری رئیس دفتر رادیو عراق آزاد در گفتگو با رادیو فردا می گوید تجزیه عراق از اقبال کمی در میان مردم این کشور برخوردار است.
This issue is the most important and exciting subject now in Iraq.
این موضوع الان در میان مردم عراق به مهمترین موضوع روز تبدیل شده. چون بیشتر مردم عراق به اتحاد اعتقاد دارند و طرفدار تجزیه این کشور نیستند. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق بین شیعه ها، سنی ها و کرد ها 3-4 سال پیش اصلا معمول نبود. الان هم در نگاه مردم چیز غیر معمولیه.
مسئله عراق بار دیگر به یکی از داغ‌ترین موضوعات در ایالات متحده تبدیل شده است. به خصوص که انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نزدیک است و این امکان وجود دارد که جمهوری خواهان اکثریت خود را در کنگره پس از این انتخابات از دست بدهند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و آخرین اخبار از عراق، در پی انفجار چند بمب و حمله خمپاره‌ای افراد ناشناس به یک بازار در شهر محمودی عراق دست کم 18 نفر کشته و 52 نفر زخمی شدند. دست کم 12 خمپاره نیز به سوی این بازار شلیک شد. محمودی از شهرهای شیعه نشین است که 3 ماه پیش نیز شاهد شدیدترین بمبگذاری‌ها در چند ماه گذشته در عراق بود که در نتیجه آن حدود 50 نفر کشته شدند. همچنین 3 سرباز و عضو نیروی دریایی آمریکا در یک درگیری در استان الانبار عراق کشته شدند. به این ترتیب آمار تلفات ارتش آمریکا در عراق در ماه اکتبر سال جاری میلادی دقیقاً به 78 کشته رسید. ترکیه سند مکه برای پایان دادن به جنگ و خونریزی‌های مذهبی در عراق را مورد حمایت قرار داد و اعلام کرد از ابتکار عربستان سعودی و اقداماتی که به حفظ یک پارچگی عراق و استقرار امنیت و ثبات در آن کشور بیانجامد حمایت می‌کند. رهبران مذهبی شیعه و سنی عراق 2 روز پیش سند مکه را برای بازگشت صلح و آرامش به عراق امضا کردند. علی جوانمردی همکارم از آنکارا گزارش می‌دهد.
شنبه دیروز وزارت خارجه ترکیه با صدور اطلاعیه‌ای که در رسانه‌های این کشور منتشر شده، سند مکه را برای پایان خونریزی‌هایی که ناشی از اختلافات مذهبی میان گروه‌های شیعه و سنی عراقی است، مورد استقبال قرار داد و حمایت دولت آنکارا را از آن ابراز داشت. به گزارش آژانس خبر ترک، ترکیه ابتکار عربستان سعودی و پیشگامی سازمان کنفرانس اسلامی برای برقراری ثبات و امنیت در عراق و جلوگیری از گسترش جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای در آن کشور را مورد ستایش قرار داده و خواستار عمل کردن به مفاد دهگانه سند مکه شده است. آژانس خبر ترک به نقل از وزارت خارجه می‌افزاید اقداماتی را که از گسترش جنگ و خونریزی داخلی و نهایتاً تجزیه عراق جلوگیری می کند مورد حمایت قرار می دهد، زیرا خونریزی هایی که به نام مذهب در عراق انجام می پذیرند به زیان آن کشور و سایر دول منطقه خواهد بود. 50 تن از رهبران مذهبی شیعه و سنی عراق با میزبانی عربستان سعودی و بنا به دعوت سازمان کنفرانس اسلامی پس از نشستی 2 روزه در حوالی مکه شامگاه جمعه گذشته سندی 10 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ و درگیری مذهبی در عراق به امضا رساندند. در این سند بر لزوم حفظ وحدت مسلمانان شیعه و سنی تأکید شده و فراخوان پایان دادن به خشونت‌ها به عنوان یک وظیفه دینی ارائه شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی سفر 2 هفته پیش خود به جده و دیدار با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ابتکارات عربستان برای پایان دادن به جنگ و خونریزی در عراق را مورد حمایت قرار داد و مداخلات ایران در امور عراق را به زیان آینده عراق و سایر کشورهای منطقه دانست. آقای اردوغان پادرمیانی عربستان سعودی برای پایان دادن به جنگ‌های مذهبی در عراق را به عنوان اقدامی اساسی که به مداخلات ایران در عراق خاتمه دهد ضروری دانسته بود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و ما سری هم به سرزمین‌های فلسطینی می‌زنیم. در سرزمین‌های فلسطینی دیداری که قرار بود شامگاه دیروز میان اسماعیل هانیه نخست وزیر وابسته به سازمان اسلامگرای حماس با آقای محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و سران جنبش فتح برگزار شود بار دیگر لغو شد و گزارش‌ها حاکی است برخی از افسران ذخیره حکومت فلسطینی بنا به فراخوان آقای عباس به خدمت فراخوانده شدند که این امر به تقویت احتمال درگیری‌های جدید میان نیروهای فتح و حماس تعبیر شده است. میترا فرهمند در اسرائیل نگاهی دارد به آخرین رویدادها در سرزمین‌های فلسطینی.
در این آخرین روزهای ماه رمضان و در حالی که اکثر خانواده‌های فلسطینی زندگی بسیار سختی دارند، همزمان با حضور آقای محمود عباس در نوار غزه، صدها نفر از طرفداران جنبش فتح و افراد پلیس تشکیلات خودگردانی که به فتح وابستگی دارند، در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند و بار دیگر به دولت حماس اعتراض کردند که چرا نتوانسته از حقوق کارمندان، نیروهای پلیس و معلمان را بپردازد. این تظاهرات یک روز پس از حمله مسلحانه چند فلسطینی به کاروان اتومبیل‌های حامل اسماعیل هانیه نخست وزیر حماس روی داد. یکی از اتومبیل‌های این کاروان به هنگام عبور از اردوگاه فلسطینی البرج به شدت در آتش سوخت. آقای محمود عباس از رام الله به غزه رفته بود تا احتمال نرمش در دیدگاه‌های حماس را با رهبران آن بررسی کند. اما او بار دیگر بدون آنکه با اسماعیل هانیه ملاقات کند، دیشب به رام الله بازگشت. مقامات جنبش فتح گفتند لجاجت حماس در خودداری از برسمیت شناختن توافقهای دولت‌های پیشین فلسطینی با اسرائیل و عدم آمادگی حماس برای پذیرش پیشنهاد آقای عباس برای تشکیل دولتی غیرسیاسی و با حضور کارشناسان امور مختلف عامل ادامه بن‌بست است. اسماعیل هانیه در روزهای اخیر تاکید کرده که سخن گفتن از تشکیل دولت تکنوکرات‌ها یا برگزاری همه‌پرسی همگی برای دور کردن حماس از مسند قدرت است. وی یادآور شده که اکثریت کرسی‌های پارلمانی در دست حماس است و بدون موافقت این سازمان رقبا نخواهند توانست هدف‌های خود را عملی کنند. در چارچوب آنچه که احتمال درگیری‌های مسلحانه تازه‌ای میان حماس و فتح تلقی شده، آقای عباس شماری از افسران بازنشسته دوائر مختلف پلیس و تشکیلات امنیتی را به خدمت فراخوانده است. آقای عباس در مقام فرمانده کل قوای حکومت فلسطینی به این تغییرات نظامی دست داده است. از سوی دیگر مقامات شاخه نظامی سازمان حماس گفتند با برنامه ریزی هایی که از سوی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سوریه انجام شده، صدها قبض اسلحه جدید در روزهای اخیر در اختیار چریک های حماس در کرانه باختری قرار گرفته و آمادگی لازم برای رویارویی احتمالی با نیروهای فتح صورت گرفته است. خالد مشعل امروز برای گفتگو با مقامات عربستان درباره این بحران داخلی فلسطینی ها وارد آن کشور شد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد به دلیل افزایش راکت پرانی فلسطینی ها به شهرهای جنوبی اسرائیل و ادامه بن‌بست ماجرای سرباز اسیر اسرائیلی در غزه، بعید نیست که ارتش اسرائیل اجرای عملیات نظامی تازه‌ای علیه غزه را در دستور کار قرار دهد.
میترا فرهمند گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش. تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان. هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفته شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
به یک خبر کوتاه اقتصادی بسیار کوتاه. ایران سومین وارد کننده برنج در جهان است. 15 دقیقه دیگر خلاصه از آخرین خبرها را میشنوید. تا هنگام با ما بمانید و به ترانه های ایرانی گوش کنید.